أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اگر خاطرتون باشه، بحث پیرامون این بود که در شک در مکلفون به، در شبهه وجوبیه، جایی که امر مردد است بین متباینین و فقدان نص هم داریم، منشأ این شبهه وجوبیه هم به خاطر فقدان و نبود نص هست، گفتیم بین آقایون دو قول مطرح است. مرحوم محقق خونساری و میرزای قومی اعلی الله مقامهم الشریف قائل به جواز مخالفت قطعیه هستند. حرفشون و استدلالشون هم اجمالاً این است که می‌فرمایند ما چون علم تفصیلی به تکلیف نداریم در ما نحن فیه لفقدان نص، این علم اجمالی که بالاخره اجمالاً می‌دونیم یه وجوبی به عهدمون هست، نمی‌تواند منجز تکلیف باشد. لذا ما قائل به جواز مخالفت قطعیه در متباینین هستیم، در جایی که فقدان نص داریم. بله، اگر دلیل خاصی از خارج، اجماعی، ضرورتی داشتیم بر عدم جواز مخالفت قطعیه، اون یه بحث دیگه است و دیگه ما از این مخالفت قطعیه دست میکشیم. مثل همین در جایی که مرددیم بین ظهر و نماز جمعه، چون دلیل خاص داریم، اجماع و ضرورت قائمه که نمیشه تارک الصلاة بود، بالاخره باید یه نمازی رو در ظهر جمعه خون، اینجا دیگه مخالفت قطعیه نمیکنه. این چون دلیل خاص داریم. اما در جایی که دلیل خاص، ضرورتی، اجماعی، چیزی در میان نیست، در اینجا عرض به خدمتتون که اینجا جواز مخالفت قطعیه در بین داریم. مرحوم شیخ انصاری و عده دیگه از اصولیین در این مسئله قائلن به این که نخیر، نه تنها مخالفت قطعیه جایز نیست، بلکه باید موافقت قطعیه با این علم اجمالی کرد. خوب دقت میکنیم، در رد جواز مخالفت قطعیه، در رد جواز مخالفت قطعیه مرحوم شیخ یه تعریضی کردن، فرمودن به این که عرض شود خدمتتون که شما اگر این مسئله رو القا کنید به عقلاء عالم، عقلاء بدون استثناء این در این امرین متباینین در شبهه وجوبیه ولو فقدان نص داریم، اما یقین به اصل تکلیف موجود هست، همه عقلا مخالفت قطعی شما رو معصیت می شمرن، مخالفت مولا می شمرن، معصیت مولا می شمرن. لذا مخالفت قطعی نمی تونه جائز باشه ولو نسبت به یه علم اجمالی اتفاق بیفته. پس مخالفت قطعیه جائز نیست، بلکه بالاترش باید موافقت قطعیه کرد. نه تنها مخالفت قطعیه جائز نیست، بلکه موافقت قطعیه لازمه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا من مکلف باید هر دو مشتبه رو انجام بدم. یعنی تو ظهر جمعه هم نماز جمعه رو بخونم، هم نماز ظهر. اون جایی که مردد بین قصر و اتمام هستم، هم نماز شکسته بخونم، هم نماز تمام بخوانم. این رو مرحوم شیخ نظر مبارکشون این است. خب، دلیلی که مرحوم شیخ برای مدعای خودشون اقامه کردن اینه، در یه خط می‌فرماید مقتضی برای وجوب موافقت قطعیه موجود است و المانع مفقود. خب وقتی مقتضی موافقت قطعی مقتضی داد، مانع هم مفقود هست چی نتیجه میگیریم؟ وجوب موافقت قطعیه. خب حالا باید بیایم ببینیم مقتضی وجوب موافقت قطعیه چیست، مانعی که احیانا سر راه هست چیست، آیا میتونه مانعیت داشته باشه یا نه، تا ببینیم حرف شیخ آیا به کرسی میشینه یا نه. خوب عنایت کنید، حالا میخوام مقتضی رو براتون بیان کنیم. مقتضی برای چی؟ وجوب موافقت قطعیه. این رو در علم اصول مفصل بحث شده و حتما خاطرتون هست در اصول مظفر هم مفصل بحث شد. در کتب اصولی ما شیعه و ما اصولیین قائلیم به این که احکام بین عالم و جاهل مشترک است. خوب دقت میکنین، علماء شیعه قائلن بر این که احکام بین عالم و جاهل مشترک. ادله ای رو هم مطرح کرده بودن، یکی اجماع، یکی اخبار متواتره، روایات و اخبار متواتری که در این باب هست، هل لا تعلمت یا اقسام، خلاصه از این دست بحث ها، خلاصه انشاءالله دیگه مراجعه میکن. اما مرحوم شیخ اینجا دلیل سوم این علما رو بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل بیشتر مطرح میکنه و اون چیه؟ دلیل عقلی است. مرحوم شیخ و دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی که مطرح میکنن اینه که آقایون شیعه در اشتراک احکام بین عالم و جاهل اینطوری میان بحث میکنن، میگن اگر احکام شرعی مختص به عالم باشد، این اختصاص حکم شرعی به عالم مستلزم دور است. چرا؟ حالا دور رو باید بیان کنیم. خوب با من بیاید دور رو خوب روشن، البته خوندید دیگه، فقط اشاره میکنیم دیگه. دور چجوری درست میشه؟ اینطوری، از یک طرف تا حکمی نباشد ما نمیتونیم علم به حکم پیدا کنیم دیگه، درسته یا نه؟ بالاخره باید یه چیزی باشه تا ما بهش علم پیدا کنیم دیگه. یک حکم وجوبی، حرمتی، استحبابی، کراهتی، یه چیزی، یه حکمی باید باشد تا من مکلف به آن علم پیدا کنه. پس به عبارت اخرى عرض شود خدمتتون که علم مکلف متوقف بر وجود حکم است، درسته؟ خب از طرف دیگه شما میگید که اگر قائل به این باشید که احکام شرعی اختصاص به عالم داره، حرفتون اینه که حکم بر علم متوقفه. یعنی چی؟ یعنی تا علم نباشد حکمی نیست. خب با من اومدی از اون ور گفتیم تا حکمی نباشد علمی نیست، از اون ور شما اگر قائل به اختصاص حکم به عالم باشید، یعنی فقط احکام شرعی به عالمان، به کسانی که علم به حکم دارن اختصاص پیدا میکنه، پس حرفتون لازمه، حرفتون چیه؟ که بگید که حکم کی حکم میشه؟ وقتی که ما علم بهش پیدا کنیم. پس خوب نگاه کنید، دور شد دیگه. کی ما علم به حکم پیدا میکنیم؟ وقتی حکمی باشد. حکم کی می آید؟ وقتی ما علم به حکم داشته باشیم. دور لازم میاد و دور و باطلون، و دور هم که باطله. خب پس با بطلان این دور معلوم شد که احکام اختصاص به فقط خصوص علما ندارد، بلکه مشترک است بین عالم و جاهل. خب حالا بیان تطبیقش کنیم به بحث خودمون. ما الان شبهمون چیه؟ شک در مکلفم به داریم. یعنی چی؟ یعنی یقین به اصل تکلیف داریم. من میدونم در ظهر جمعه یه تکلیفی به عهدمه، یه وجوبی، وجوبه یه نمازی به عهدمه، یقین به اصل تکلیف داریم. چی گیر دارم اینجا؟ شخص تکلیف و مورد تکلیف برای من مشتبهه. نمیدونم آیا اون نمازی که به من در ظهر جمعه واجبه نماز ظهر است یا نماز جمعه هست. خب درسته که من اینجا نسبت به شخص تکلیف جهل دارم و علم ندارم، اما به خاطر این که احکام مشترک بین عالم و جاهل هست، من الان درست جهل به مورد و شخص تکلیف ندارم، اما مگه ثابت نکردیم که احکام مشترک بین عالم و جاهله؟ درسته؟ پس مانعی برای ثبوت تکلیف به عهده من مکلف عرض شود خدمتتون وجود نداره. تکلیف بر من ثابته. به عبارت دیگه مقتضی رو میخوام درست کنم، چون احکام مشترک بین العالم و الجاهل، درست من جاهلم به شخص و مورد این تکلیف، درسته؟ من علم به یه تکلیفی دارم اما موردش چیه نمیدونم. ما نگفتیم احکام مشترکه بین عالم و جاهله. خب حالا که احکام مشترکه یعنی چی؟ یعنی تکلیف بر من ولو جاهل به موردش هستم ثابت است. پس نتیجه میشه چی؟ که ذمه من به این تکلیف مشغوله. خب پس مقتضی رو اینجا درست کرد مرحوم شیخ، تا حالا ببینیم مانع رو، فعلا مقتضی رو بخونیم تا برسیم به مانع، ببینیم آیا مانع وجود داره. مقتضی پس چی شد؟ در یک کلمه بخوایم بگیم، مقتضی اشتراک احکام بین العالم و الجاهل. از اونجایی که ما علم به اصل تکلیف وجوبی داریم و فقط نسبت به مورد و شخص تکلیف جاهلیم، از آنجایی که احکام مشترک بین عالم و جاهل است، این تکلیف ثابت است حتی بر من جاهل به شخص تکلیف. حالا این پس مقتضی رو داره برای ثبوت حکم. مانعیت رو ببینیم آیا مانع موجوده یا مفقوده. حالا فعلا مقتضی رو تطبیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ثانی، یعنی نظر دوم در این ما نحن فیه چی بود؟ وجوب موافقت قطعیه، یا به عبارت دیگه وجوب موافقت قطعیه یعنی وجوب احتیاط. یعنی هر دو طرف رو بیار، هر دو متباین رو عمل کن، واجب عمل کنی، میشه وجوب احتیاط دیگه. ففیه قولان، در این خلاصه وجوب موافقت قطعیه دو قوله که به نظر من شیخ انصاری اقوای دو قول وجوب است. چرا؟ لوجود المقتضی و عدم المانع. این وجوب مقتضی در وجوب وجود دارد، مانعی هم در بین نیست. اما الاول یعنی وجود المقتضی. چرا مقتضی وجود داره؟ فلان وجوب الامر المردد ثابت فی الواقع. برای اینکه امری که مورد تردید من مکلف هست در واقع ثابته. من شک در اصل و واقع تکلیف که ندارم، شک در تکلیف که نیست، من اتفاقا یقین به این تکلیف، به این وجوب دارم. خوب میبینید وجوب این امر، درسته امر مردده ها، اما اصل وجوب ثابتون فی الواقع، ثابته. من یقین به تکلیف دارم، شک در تکلیف که ندارم. خب درسته، بله، اما این وجوب امرش مردده، یعنی شخص تکلیف وجوبی رو نمیدونم کدومه. خب پس فلان نه وجوب الامره المردده ثابتون فی الواقع و الامر بهی علا وجهن یا ام العالم و الجاهل صادرون عن الشارع واصلون الى من علم بهی تفصیلا. و امر به این وجوبی که امرش مردده، حالا برای من امرش به وجهی که شامل عالم و جاهل است صادر شده از شارع. چرا صادر شده؟ چون ما یقین به این تکلیفه داریم. ببینید شک در اصل تکلیف که نداریم، یقین به اصل تکلیف داریم، اما مورد تکلیف، شخص تکلیف برای من مردده. خب با این اشتراک تکلیف بین عالم و جاهل میان بقیهش رو درست میکنم. پس ببینین اصل تکلیف صادر شده از تشریع، از شارع، و این اصل تکلیف هم شامل حال عالم و جاهل به تکلیف هست. حالا با تفصیلش، با جزئیاتش، به شخصش واصلون الى من علم بهی تفصیلن، با اون کسانی که علم تفصیلی به این تکلیف وجوبی دارن وصول هم شده، خب به عالم رسیده. اینم اضافه کنین که ما مثل اهل سنت نیستیم که بگیم احکام فقط اختصاص داره به عالم، ما میگیم احکام اختصاص داره به عالم و جاهل، شامل همه میشه. پس حالا درست من به شخص تکلیف به اون خلاصه علم تفصیلی علم ندارم، اما شامل حال من این اصل تکلیف میشود. دقت فرمودید؟ از لیس موضوع الوجوب فی الاوامر مختصن بالعالم بها، برای این که ما ثابت کردیم که موضوع وجوب در اوامر اختصاص به عالم به اوامر نیست. ما نمیگیم اوامر وجوبشون فقط مختص به علماست، و الا یعنی اگر فقط بگیم احکام مختص به عالم است دون الجهال، لازمت دور لازم میاد، کما ذکره العلامه رحمه الله فی تحریر، کما اینکه مرحوم علامه هلی در کتاب تحریر این بحث دور رو متذکرش شدن. البته تو حاشیه گفتن که ما در کتاب تحریر علامه این بحث دور رو بهش دست نیافتیم، تو کتاب منتهای علامه بحث شده. ظاهرش اینه که حالا این مشهوره دیگه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه چشماشون ضعیف بوده، ظاهرا تراخم داشته چشمشون اینها، لذا حالا تو مکاسبم زیاد دیدید وقتی ارجاع میده یه مطلبی رو به کسی میفرما علامانق لعن، بنابر اون چه که از فلان شخص فلان عالم نقل شده، بنابر اون چیزی که حکایت شده، برای اینکه خود شیخ اونجوری با این چشمشون که بیمار بود خیلی نمیتونست مطالعه کنه، براش میخوندن. یه وقتایی هم خلاصه یا این سبق لسانی پیش میومده. پس در تحریر نیست ظاهرا، در منتهای علامه است. خب این لزوم دور رو مرحوم علامه مطرح کردن که دور چیه؟ لأن العلم بالوجوب موقوف على الوجوب. ما کی علم به حکم وجوب پیدا میکنیم؟ وقتی که یه وجوبی در بین باشه دیگه، یه حکمی باشه. پس باید اول یه حکمی باشه که من بخوام بهش علم پیدا کنم. فکیف یتوقف الوجوب علی، چجوری میتونه اون وقت خود حکم که وجوب هست متوقف بر علم بشه؟ علم متوقف به وجوبه، وجوب هم متوقف بر علم بشه. این میشه دور دیگه. شما اگر بیاید بگید که آقا چون من علم ندارم این حکم بر من واجب نیست، لازمش دوره، چون هر جایی شما این اشکال دور پیش میاد. دقت فرمودید؟ خوب روشن شد؟ پس به هر حال نتیجه بحث اینه که چون احکام اشتراکیست بین جاهل و عالم، دیگه هیچ مانعی از ثبوت تکلیف بر عهده مکلف نیست، لذا ذمه مکلف مشغول به این حکم میشه. خب و باید بری از ذمه کنه خودشو. براءت ذمه مکلف هم از این خلاصه حکم اینه که هر دو مشتبه رو انجام بده، که این مساویس با وجوب موافقت قطعیه، یا بفرمایید وجوب احتیاط. خب پس مختزی در بین حاصل شد. مانع چی؟ باید حالا عدم المانع رو هم اینجا مرحوم شیخ مطرح کنه که آیا اینجا آیا برای مقتضی وجوب موافقت قطعیه یا بفرمایید وجوب احتیاط گفتیم مقتضی وجود داره، آیا مانعی سر راهش هست یا نه؟ خب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که ما مقتضی برای تنجز تکلیف رو ثابت کردیم، مانع رو هم که بررسی میکنیم نه عقلن و نه نقلن مانعی بر سر این تکلیف وجوبی به نظر نمیاد. پس میاد به طور عقلی و نقلی بررسی میکنه مرحوم شیخ مانعهایی که متصور هست رو تا و بعد رد میکنه، میگه هیچ کدوم اینها مانعیت ندارن بر اون اقتضا، لذا اقتضا کار خودشو میکنه و تکلیف منجز میشود. خب پس نگاه کنیم، میفرماید که و اما المانع فلأن المتصور من لیس الا الجهل تفصیلی بالواجب. مانعی که میشه تصور کرد، اون چیزی که متصور است از مانع، فقط جهل تفصیلی است به واجب. یعنی یادتون باشه کلام مرحوم خونسالی رو من عرض کردم دیگه، فرمایش نظر مرحوم میرزا قمی رو عرض کردم، گفتم این دو بزرگوار فرمایششون همینه، میگن چون علم تفصیلی نداریم به خصوص شخص واجب، به خصوص اینکه کدوم مورد الان واجب هست، چون علم تفصیلی نداریم و فقط یک علم اجمالی در بین هست، علم اجمالی نمیتواند منجز تکلیف باشد. اینو به عنوان مانع مطرح کردن. مرحوم شیخ هم میفرمد مانع تنها چیزی که میتونه مانع باشه اینی که ما جهل تفصیلی به واجب داریم، یعنی واقعا تفصیلا من نمیدونم کدوم این نماز ظهر تو عصر غیبت به من مکلف واجبه یا نه خیلی نماز جمعه واجبه، منی که نمیدونم الان اینجا مسافرم یا نه، آیا نماز ظهر به نماز تام بهم واجبه یا نماز قصر بهم واجبه، نمیدونم. میبینید جهل تفصیلی به واجب دارم، تنها مانع این میتونه باشه و هو غیر مانع عقلا ولا نقلا. و این مانع نه عقلا مانع این اقتضا است و نه نقلا مانع هست. اما العقل بماند دیگه، انشالله مفصلش رو جلسه بعد میخونیم. انشالله در این ایام مبارک ماه شعبان دعا کنیم برای فرج امام زمان علیه السلام، برای سلامتی وجود مبارکشون و عرض شود خدمتتون، برای رفع فتنه ها، رفع این گرفتاری ها از عالم و آدم. این ما بنامون عرض شود خدمتتون این بود که هفته یه جلسه یه روایتی از کتاب کافی شریف مرحوم کلینی بخونیم اگر یادتون باشه. خب ما از این کتاب کافی یک روایتی رو هم تیمونن و تبرکن میخونیم، انشاءالله برای جلسه بعد مفصلتر عرض شود خدمتتون که این بحث مانع رو مطرح میکنیم. بحث فضیلت کتاب دعا در جلد دوم کافی، باب و فضل دعا و الحث علیه، فضیلت دعا و تحریک کردن ما رو، وادار کردن به این که این دعا بکنیم، علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال ان الله عز و جل یقول ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. امام باقر علیه السلام فرمودن که خدای متعال در قرآن فرموده کسانی که از عبادت من استکبار بورزن حتما در جهنم با ذلت و خفت و خاری و خلاصه کوچک شدن وارد خواهند شد. حضرت فرمودن که این عبادتی که قرآن مجید خدای متعال در قرآن مجید به اون اشاره فرموده قال هو دعا، این عبادتی که انسان اگه ازش استکبار کنه یقینا جهنمی میشه، اونم با خفت و خاری، دعاست. ببینید اهمیت دعا رو. و ادامه میدن حضرت و افضل العبادت الدعا، و با فضیلت ترین عبادت هم دعاست. حتی حالا اگه عمری باشه بعدها خواهیم خون بعضی جاها روایت داریم که اگه امر دائر بین تلاوت قرآن و دعا کردن، بعضی روایات به ما دستور دادن دعا بخونیم. و افضل العبادت الدعا. قلت و زراره فقیه اهل بیت دیگه از امام باقر سوال میگه، عرض کردم به حضرت که ان ابراهیم لأواه حلیم، این آیه شریفه ای که خدا میفرماید ابراهیم اواه و حلیم بود معناش چیه؟ حضرت فرمودن الاواه هو دعا، اواه یعنی کسی که بسیار دعا کننده هست. حضرت ابراهیم یکی از خصوصیت هاشون این بود که خیلی دعا میکردن. انشاءالله که ما هم اهل دعا بشیم و خلاصه بالاترین دعامون سلامتی وجود امام زمان و فرجشون باشه، و اینکه بتونیم در این مدت عمر خدمتگزار حضرتش باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.